آوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس. پیوند طبیعت و سلامتی، شیر نارگیل آلیس. خوشطعم و طبیعی، شیر نارگیل آلیس.
حمایت از تولید داخلی باید یک وظیفه شناخته بشه. فروش کالای خارجی، مصرف کالای خارجی باید در جامعه به عنوان یک ضد ارزش شناخته بشه، مگر اونجایی که مشابه داخلیش نیست. همه خودشون رو موظف بدانن از تولید داخلی حمایت کنن.
کالای ایرانی.
به نام خدا. سلام مردم ایران، خوش آمدید به رادیو اقتصاد کالای ایرانی. ارادتمند شما امیر حسین راسخم با کالای ایرانی افتخار تا ساعت 11 همراه شما هستم. دوستان و همکاران عزیز و ارجمند من به شما سلام میکنن. حمیده رضا سلطانی تهیه کننده، مریم قاسمی هماهنگی، بهارک عرفان هاشمی ارتباطات، مهدوخت نعمت‌زاده گزارشگر و سرکار خانم میر آقاجانیان صدا بردار عزیزمون هستند. خدا رو شکر یه دوشنبه دیگه اومد. امروز 3 اردیبهشت و با یه کالای ایرانی دیگه همراه شما هستیم. امروز می‌خوایم درباره ماهی صحبت کنیم، همونی که میگن ماهی ماهی. شوخی شوخی میگن یه وقت فکر نکنید که صادرات زیاد شد قیمت ماهی بالا رفتا، یه وقت فکر نکنید قاچاق معکوس شد قیمت ماهی رفت بالا. و مثلا پارسال اگر ماهی قزلالا کیلوی 12-13 دیگه خوبش 15 تومن بود، الان مثلا روسیه 7-8 تومن 40 تومن میدن ماهی رو، یه وقت فکر نکنید این اتفاقات باعث شده ماهی گرون شه. شوخی شوخی میگن تقصیر ما مردمه. یه گفتیم ماهی چقدر ماهی، انقدر گفتیم ماهی ماهی که ناز کرد، تخم نذاشت، عرضه کم شد، قیمت رفت بالا. اینم شوخی سرشناقی برنامه. میگن سرانه مصرف ماهی تو ایران کمه به نسبت دنیا، یک کمی شاید کمتر از نصف، شاید نهایتا خیلی خوشبینانه نگاه کنیم نصفه. چرا واقعا اینجوریه؟ ما که تو کشورمون انواع و اقسام ماهی ها رو داریم پرورش میدیم، چرا مصرف سرانه ماهی کمه؟ آیا به خاطر قیمتشه یا علت دیگه ای داره؟ امروز بخواییم درباره تولید ماهی صحبت بکنیم. با ما همراه باشید. 22-65-25-25 و 30-36-37 منتظر پیام هاتون هستیم و البته دوست داریم صدای گرمتونم بشنویم. تاعت همتونم قبول.
از تنگ بلور و ماهی قرمز توی تنگ گرفته تا سبزی پلو ماهی شب عید، از حوضچه های پر از ماهی گرفته تا دریا و ماهی های مختلف دریا یا حتی آکواریوم های خانگی، همه و همه برای ما آشناست. ماهی نمه دست از جانداران خونسرد آبزیه که به کمک باله در آب حرکت می کنند و پوستی پوشیده از پولک دارند و آبشوش های دو طرف سرشون تنفس می کنند. حدود 33,000 گونه ماهی وجود داره که در آب طبیعی مثل برکه، رودخانه یا دریا زندگی می کنند. ماهی یکی از منابع مهم برای انسان هاست و به همین دلیل که انسان ها به پرورش ماهی روی آوردند. در اسطوره های ایرانی جمشید نخستین فردیه که به پرورش ماهی پرداخته. اولین تکثیر مصنوعی ماهی در ایران مربوط به سال 1301 هست که با تکثیر ماهیان خاویاری آغاز شد و پرورش ماهی های گرمابی در ایران به دهه 40 برمیگرده. اما پرورش ماهی به صورت مصنوعی در کشور چین آغاز شد و سابقه پرورش در این کشور به بیش از 3000 سال قبل برمیگرده. سرانه مصرف ماهی. به گفته معاون سازمان شیلات، مصرف سرانه ماهی در دنیا 20 کیلوگرمه، در حالی که در ایران 10.6 کیلوگرمه. وضعیت فعلی تولید و پرورش ماهی در ایران امروز در کالای ایرانی بررسی میشه.
خب خیلی متشکرم از همسلطانی و سیر آماده کردن، اطلاعاتی در خصوص ماهی دادن که کمک میکنه در طول برنامه به پرداختن به موضوعات مختلف حول و حوش اطلاعاتی که دادند. اما دو مهمان گرامی در استودیو حضور دارن، جناب آقای مهندس محمد تقی برخوردار، کارآفرین نمونه ملی و تولید کننده ماهیان خاویاری، همینطور جناب آقای مهندس داوود سالاروند، تولید کننده ماهی قزل‌آلا. آقای برخوردار خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما شنوندگان محترم. نمازده همه قبول باشه انشالله، تو قبول باشه. من برخوردار هستم، محمد تقی از قم، اولین پرورشنده ماهی خاویار بعد از دریای خزر.
زنده باشی انشالله. آقای مهندس سالار، من خدمت جنابالی هم خیلی مقدم هستم.
من هم سلام عرضم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامتون. بنده داوود سالاروند هستم، مدیرعامل اتحادیه آبزیان استان لرستان. بله. و پرورش دهنده در استان لرستان در قزل‌آلا.
زنده باشی. خودتون اسادوم شهر استانی؟
بنده درودی هستم.
درود.
بله.
درود بر شما آقای
متشکرم.
سلامت. آقای برخورد از جنابالی آغاز بکنیم. اولین تولید کننده ماهیان خاویاری بعد از طبیعت، بعد از دریای خزر.
بله.
چرا مصرف سرانه ماهی اینقدر کمه کشور ما آقای برخورد؟ حالا آمارایی که گفتن ممکنه بالا و پایین داشته باشه.
ترویج.
این که جان؟
ترویج.
یعنی
ترویج کمه. آگاهی کمه.
بله.
تلویزیون.
شاید هم خاویار گرونه.
حالا ما خاویار کار نمیم، راست میگی، چون خاویار گرونه.
بله.
و واقعا بعضی موقع من تو خونه میاریم، یه ما خودم بخورم، خانم میگه حیفت نمیاد بخوری، خوب اینو صادر کن. یعنی واقعا خودم بز بخوریم دیگه،
پولش بگیری باید پولش باید بخری دیگه.
پس بنابراین حالا کار ما،
خانم اصالتا کجایی هم؟
قومی هستن دیگه. بله. خانم من دختر خالمه.
بله.
قومی هستیم.
نه اینکه سختش خواهر بخوره.
نه سختش، منظورم اقتصادی خیلی گرونه. بچه ها میارن، خب من پسرام پرام کار میکنن، مزرعه ایدیم، یه چه حلقه چه کشاورزیه.
درسته.
روزی که من پیشنهاد به من کردن سال 79 بود، مثلا من کارم این نبود، من کارم ساختس بود.
عجب.
ولی خوب ارضا نمیشدم تو مسائل، دوست داشتم تولید بکنم.
چون ما مسائل هم تولیده دیگه.
بله. با مملکتمون باید تولید میکردیم، هرچند که اصلا دولت ما به تولید کار نداره. اتفاقا ما دو روز بود خدمت آقای رئیسی، رئیس قوه قضاییه بودیم. بله. فعالان اقتصادی بودیم، انتقادامونو کردیم، خدا وکیلی خوبم گوش کرد.
آره.
انشالله گفت من میخوام عملیاتی باشم، چون من یه موضوعی رو بگم دو ساعت گفتار به نیم کردار نیرزه.
بله همینطوره.
ما بعد دیگه بریم به عملیات. ما از ما خوب شروع کردیم، ما ملت خوب ملتی هستیم، موقع جنگ میجنگیم، محاصره میشیم، خوب باش کنار میاییم، موقع تولید خوب تولید میکنیم،
به قیمت هم به دست مردم میرسونیم.
به قیمت هم به دست مردم میرسونیم.
الان ماهی خاویاری کیلو چنده آقای برخورد؟
خاویار الان در حال حاضر تو ایران کیلو 7-8 میلیونه، ولی بیرون به دلار بالاتر.
خود ماهیش چی؟
خود ماهیش کیلوه بین 90-85 تا 100 تومن شده.
اسمش
قبلا 50 تومن بود.
اسمش چیه؟
فیل ماهی.
فیل ماهی؟
ازنبرون میگید شما.
بله.
ازنبرون از خانواده همین فیل ماهیه. تاسماییان یه خانواده هستن که در دریای خزر زندگی میکردن، که البته دیگه فاتحهشو خوندن و دیگه همچین ماهی به اون صورت
نیست.
خاویاری کم داریم.
درسته.
فیل ماهی زبان زده. چون چالترین جا و گرمترین جا زندگی میکنن، چون ماهی گرمابیه. جالب اینجاست، چالترین جا و گرمترین جا کجاست؟ طرف ما طرف روسیه. عمق کمی داره، آب سرد، این ماهی نمیره اون طرف زیاد. ما داریم قربون روسی داریم که آسدرا میگن یا شیب چالواش، اون طرف میرن. ولی جالب ماهی هم سنگینه. این در اینه که خاویار ایران هم میشه در دنیا معروفه.
چینی هم مثل دارن میزنن نه؟ چینی هم از خاویار ایران مثل دارن میزنن.
چینی هم زدن خیلی هم، ولی نه سیبری دارن کار میکنن. سیبری یه استاد نجات ماهی روسیه.
خب.
ولی خوشبختانه این ماهی چون تو هوای گرم زندگی میکنه، اونا هم خیلی نجاتشو نداشتن.
به اقلیم ما برمیگرده.
به اقلیم ما برمیگرده. و ما الان هنوز ما داریم
فیلم یعنی یه جورایی میکنه. آقای برخوردار، ما تو حوزه تولید ماهیان خاویاری تولید ما مثل زعفرونه، که مثلا زعفرون ما 95% زعفرون دنیا رو ما داریم تولید میکنیم.
بله.
از تو خاویار هم طبیعت به ما این کمک رو کرده که ما در واقع هنوز دست بالا رو داشته باشیم در تولید.
قبلا حرف اول ما می‌زدیم از دریا. متاسفانه با سید بیرویه و قاچاق و
بله.
ما این کارا که ما دیگه مد شده دیگه. دوست. معروفیم به هر بله. چیزی که قاچاق کنیم و به قهقرا برسونیم رسوندن و الان دریای خزر دیگه آنچنان
رمقی نداره
نیست. بله. ماهی خاویاری کمه، ولی خب الحمدلله پرورش دهنده ما زیاد داریم. من از طرف 90 تا 110 بی پیلو شروع شیرات بله. بودم، با آقای دکتر عبدالله صحبت میکردم. همینجام سلام میکنم خدمتشون.
بله.
صحبت بود الحمدلله 110 پرورش دهنده و من به قول یکی شیلاتی میگو اینقدر تو تبلیغ خاویار کردی و ماهی خاویار هستم.
یا بردید این بودن خاویار، ما دقیقا نگاه میکردیم روزه ایم نمیتونیم
عکسشو میدونم
بدونم دقیقا نگاه میکنم. نه عکسشو تو اینترنت خودم میتونم جستجو کنم.
آیا
زنده باشی انشالله.
بازم گرونه ما اینقدر وجود چه داریم که در خدمتتون باشیم.
اختیار داری نه من که شوخی کردم.
حتی من رستوران دریایی داریم ما بین قم و تهران 17 کیلومتری که ما ماهی خاویار عرضه میکنیم. روسته. خیلی جالب.
بسیار عالی.
قزلالام داریم که یعنی یه رستوران دریایی اقلا که همین ترویج کنیم.
بله.
خوراک ما.
درست. مجانی که ترویج نمیکنید. چون الان آدرس دادی، چون تبلیغ دیگه، اگه واقعا ترویج میکنید باید رایگان.
نه نه نه، من اصلا در خدمت همه مردم ایران مثلا،
یعنی الان من به مردم بگم برن 17 کیلومتری تهران قم اونجا رایگان خاویار بخورن و ماهی، چون آقای برخوردار میخوان ترویج
کنن. رایگان بخوره که من بعد برم در مسجد میشینم.
نه خب پس نباید آدرس میدید دیگه.
اصلا که من تو پایشم صحبت کردم برای تولید کننده.
من دیدم برنامه‌تون رو.
کشاورزی بدون ماهی امروزه نمره پایین میاد.
خب به دو سه نکته خوب اشاره کردن آقای برخوردار. من در طول برنامه از مردم هم میخوام که مشارکت کنم با ما. آقای برخوردار گفتن که ما هنوز در تولید خاویار دست بالا رو در دنیا داریم. درسته به خزر بیمهری شده و خزر دیگه خروجی خوبی تو حوزه ماهیان خاویاری برای ما نداره، اما پرورش دهندگان ماهیان خاویاری تو کشور ما هستن و این و چون دست بالا داریم، این یعنی این که اگر جوانای ما بیان تو این حوزه ورود بکنن با یک سرمایه‌ای، مطمئنن جای کسی رو تنگ نمی‌کنن و مطمئنن میتونن موفق بشن در تولید صادرات محور، یکی از اصول مهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب سیوم به بهمن ماه سال 92 اعلام کردن. و آقای برخوردار شدی که از پیشروان اقدام در حوزه اجرایی کردن این سیاست ها هستند. و نکته دیگه هم بحث ترویج ماهی رو اشاره کردن که حالا در ادامه برنامه بیشتر بهش خواهیم پرداخت. شما شنوندگان عزیز هم همراهی بفرمایید، سوالاتی اگر تو این حوزه دارید بپرسید. آقای برخوردار گنجیست از دانش این حوزه و بسیار میتونن امروز به همه ما کمک کنن، حتی جوانایی که بخوان تو این حوزه فعالیت بکنن. قبل از اینکه خدمت های سالاروند برسیم، یه فاصله کوتاهی از همکارانمون بگیریم. به نظرم بخش نخست گزارشی برنامه آمده، بخش نخست گزارشی رو به اتفاق بشنویم و برگردیم خدمت های سالاروند هم خواهیم بود.
منطقه احمدآباد مصطفی و مجموعه بزرگی که درستش رو بگم مزرعه ماهی هست، درسته؟
بله.
روز شما بخیر باشه.
ممنونم، متشکرم، شما بخیر.
سلامت باشید. مزرعه پرورش ماهیان خاویاری همکارتون به ما اطلاعات دادن.
قسمتی که الان حضور داریم اینجا پرورش ماهی خاویاری هستش.
بله، ما درست بالا سر استخر ایستادیم که فیل ماهی ها اونجوری دارن شنا میکنن. من خودم اولین بار هست که فیل ماهی از نزدیک میبینم. فقط به خاطر اینکه ازشون خاویار به دست بیاریم پرورششون میدید یا اینکه نه؟
هدف اصلی ما تکثیر این ماهی هستش، چون ماهی در حال انقراضی هستش و در واقع یه فسیل زنده هستش. بعد از اون که اون کارهای تکثیر رو انجام دادیم، خب برای به هر حال بحث درآمدزایی هم خاویار تولید میکنم.
چند ساله که تولید کننده هستید و با موجودات زنده در ارتباطید؟
خودم شخصا تقریبا 16 سال سابقه کار دارم، ولی مجموعه‌ای که الان حضور داریم سال 94 اینجا افتتاح شد و شرکت خب از سال 90 فعالیت داره توی زمینه آبزیان. متاسفانه تولید کننده توی کشور ما توی بخش مختلف گاهن به جای اینکه نهادهای مربوط کمک بکنن معمولا دردسر ایجاد میکنن. حالا این صحبت من هم نیست، خیلی از مسئولین بالا هم در جریان هستن که متاسفانه مدیرای پایین معمولا توی فازی هستن که نه تنها کمک نمیکنن، با سیاستهای غلط، با اطلاعی همه نه البته سوء تفاهم نشه، ولی بعضن گاهن ما بینیم که دنبال منافع دیگه هستن. این صنعت الان درگیر بحث در واقع خب خوراک هستش. متاسفانه به شدت مشکل کمبود پودر ماهی داریم، باز هم به خاطر تصمیمات غلط، به خاطر حضور کشتی های چینی، به خاطر اینکه نمیدونن صید چی هستش، چقدر باید صید کنن، کی باید صید کنن، و عدم تخصیص دادن ارز دولتی. بالفرض میگم شما توی این صنعت میبینی به تخم چیزده قزلالا که نباید ارز دولتی بدن میان اختصاص میدن، ولی به پودر ماهی که یکی از نهاده های اصلی غذای ماهی هستش اختصاص نمیدن. این اختصاص ندادن باعث شده که الان غذای این ماهی تقریبا 4 برابر قیمت سال 97 باشه. خب مشکل هستش، هزینه های دیگه هم میاد اضافه میشه و متاسفانه تولید کننده ها به خصوص تولید کننده هایی که شروع کارشون هستش یا از لحاظ مالی نمیتونن تامین کنن، به خصوص چون این ماهی هستش که در 15 سال باید صبر بکنی، هزینه بکنیم و درآمدی هم نداشته باشیم، منصرف میشن و بیخیال مزاره میشن، مجبور میشن ماهیاشون رو تو وزن پایین 4 کیلو 5 کیلو به فروش برسونن و به جای اینکه حالا این ماهی رو جمعیتش رو زیاد کنن، یه جوری خودمون باعث میشیم که جمعیت این ماهی هم کمتر بشه و به مرحله تکثیر و مرحله بلوغ نرسه.
انشالله که شما سالهای سال اینجا کار پرورش ماهی انجام بدید و خوب هم تولید کنید و کیف کنید از کاری که دارید انجام میدید. غیر از فیل ماهی که این قسمت الان پرورش میدید، تو حوضچه ها و استخرهای دیگه ای که مشرف اینجا هستن چی پرورش میدید؟
ما توی این مجموعه ماهی استرلیاد و ماهی سیبری رو داریم و سال گذشته هم ماهی استرلیاد و سیبری رو تو همین مجموعه تکثیر دادیم. این دوتا گونه دیگه در واقع با فیل ماهی سه تا گونه اصلی این مزرعه هستن.
چرا فقط همین سه گونه ای که الان میفرمایید، چرا گونه های دیگه نه؟ سخت پرورششون نمیصرفه یا اینکه دلیل دیگه ای؟
هر گونه ماهی باید شرایط خاص خودش رو داشته باشه، روش پذیریش خوب باشه، کار کردن باهاش راحت تر باشه، کاری که میکنی اقتصادی باشه. گونه فیل ماهی و سیبری جز گونه هایی هستن که نسبتاً اقتصادی در هستن. استرلیاد هم ما گفتیم حالا این گونه هم داشته باشیم، همش بحث اقتصادی نباشه، روی اون هم کار بکنیم و داریم فعالیت میکنیم.
بسیار خوب، اگر اجازه بفرمایید ما در بخش بعدی با مسئول بازرگانی تو صحبت کنیم که راجع به قیمت ماهی ها بپرسیم، ببینیم اصلا ماهی هایی که شما پرورش میدید نمونه خارجی هم داره در بازار یا نه. اشکالی نداره؟
نه، خواهش میکنم.
خیلی ازتون متشکرم، براتون آرزوی موفقیت میکنم در سالی که شعارش رونق تولید هست.
سلامت باشین، منم تشکر میکنم بابت وقتی که در اختیار ما گذاشتین.
زنده باشید، ممنون که شما وقتتون رو به ما دادید.
برکه کاشی تو، ماهی و من، ماهی این برکه کاشی. اندوه بزرگیست زمانی که نباشی، اندوه بزرگیست زمانی که نباشی. آه از نفس پاک تو و صبح نشابور، از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی.
هرگز به تو دستم نرسد،
سبکسار، ای باد سبکسار مرا، بگذر و بگذار مرا، بگذر و بگذار. هشدار که آرامش ما نخواشی،
خب متشکرم از خانم نوزاده. گزارش خانم نوزاده رو شنیدید، از حسن انتخاب تهیه کننده محترم متشکریم، از حجت اشرف زاده یه چیزی تو مایه‌های میگذاشت، من نمیدونم این قیمت مایه رو ببره بالا، چون گفت اندوه بزرگی است، پیامم دادن که چه اندوه بزرگی است که ما نمیتونیم مایه بخوریم. خیلی خب آقای سالاروند، سکوت شما طولانی شد، من عذرخواهی میکنم از شما. اجازه بدید من یه چند پیامک بخونم. آقای قاضی اسکر ممنونم، پیامتون رو دیدیم، سپاسگزار از لطفتون. از ما خواستن شنوندای عزیزمون که درباره عینک هم برنامه تهیه کنه، من اینا رو میگم که حتما در طول برنامه‌های روزاتی بهش بپردازیم. آقای جوادی از مشهد متشکرم از پیامتون. سرکا خانم جعفری از زاهدان ممنونم از پیامتون، اون ایشون هم اشاره کردن به تورم و قیمت‌های بالا. علی حیدری از کرمانشاه پیامتون دیدم، متشکرم. عبدالخانی از اهواز سپاسگزارم از پیامتون. خدمتتون عرض کنم که آقای محمد سلمانی از قم، ایشون نقاش و مجسمه سازن، گفتن آقای برخوردار شما افتخار قم. البته آقای برخوردار افتخار برای ایران عزیز و نه فقط قم. به حال خیلی خوشحالیم از این که شنونده عزیزمون نسبت به این برنامه واکنش خوبی دارن، مثبت دارن نگاه میکنن به این قضیه. و آقای قاضی اسکر گفتن که خیلی از افرادی که ماهی نمیتونن بخورن تن ماهی میخوردن تو یه هفته قیمتش دو برابر شده، چه باید بکنیم؟ خب حالا اینو البته سازمان حمایت ورود کرده به حوزه تن ماهی، بعد در ادامه برنامهش بپردازیم. آقای شیخی هم پیامک فرستادن، متشکرم. به آقای سالاروند ابراز لطف کردن و ابراز محبت از درود، گفتن منطقه بحرین، فکر میکنم همکار و همسنف شما باشه. خب آقای سالاروند، من یه قیمتی از قزلالا اول برنامه دادم، شما اولین چیزی که اومدید گفتی آقا قیمتی نیست، ما که این قیمت رو تو بازار دیدیم، قیمت قزلالا رو. الان قیمت قزلالا تو بازار چنده؟
ببینید متاسفانه آقای راسخ، تفاوت قیمتی که بین عرضه سر مزرعه هست و چیزی که بازار دست مصرف کننده نهایی میرسه خیلی فاحشه.
آره خیلی عجیبه.
چیزی که شما فرمودید 38 تومن تا
40 تومن
واقعا همچین چیزی نیست. ما اصلا برای من تولید کننده و سایر دوستان ما آرزوه که واقعا ما بتونیم حداقل محصولمون رو به یه قیمت واقعی بفروشیم. بله. چون هزینه های تولید ما واقعا بیش از اون چیزیه که ما امروز داریم میفروشیم.
بله.
همین امروز با تفاوت قیمتی که الان شما گفتید، ما فکر میکنم 15-16 هزار تومان ما تفاوت قیمت داریم، یعنی
از تولید
تا قیمتی که شما فرمودید امروز.
بله.
ببینید متاسفانه
15 تا از این ارزان‌تر میفروشید.
امروز قیمت سر مزرعه ما اگر باشه 22 تومان 23 تومان.
خب آخه این جایی که تو معمولا تو حالا جاده ها هستن، تو شهرک ها هستن، زدن ماهی زنده، اونا هم همین قیمت ها رو میدن.
ببینید اون
مثلا اونا 31-32 تومن میدن قزلالا رو.
خب آخه عرضه ای ندارن اونا به اون میزانی که شما فکر کنید. مثلا طرف ماده یک جایگاه عرضه زنده ماهی رو بنا کرده. آره. خیلی که بفروشه مثلا شاید 100 کیلو بفروشه در روز.
خب
نمیتونیم مقایسه کنیم مناطق لرستان و استان چهارمحال رو با جاده کنار جاده شمال.
بله. چرا پس ماهی که شما تولید میکنید، خب قاعدتا باید تولیدتون هم تولید بهینه و به لحاظ عدد و رقم قابلی بشه، چون استان لرستان بعد از استانهای شمالی ما یکی از استانهای پربارش ماست، منابع آبیش هم خوبه، پس بنابراین باید تولیدتون خوب باشه.
ببینید استان لرستان اولین استان تولید کننده در زمینه قزلالا.
خب چقدر تولید میکنه این استان؟
ما سال 97 رقمی معادل 28500 تن تولید داشتیم در استان لرستان فقط قزلالا.
درسته.
یعنی اولین استان تولید کنن. بله. ببینید
توضیح شد،
تقریبا 1/5 تولید کل کشور در استان لرستان تولید میشد تا قبل از سیل سال 98.
درسته.
متاسفانه با سیلی که 12 فروردین اومد، تقریبا از 560 مزرعه استان لرستان 415 مزرعه رو سیل نابود کرد.
عجب.
یعنی تقریبا 4/5 مزرعه استان لرستان در اثر سیل واقعا هم زیربناشون از دست دادن و همی که ماهیاشون از دست دادن.
شما در واقع وعده گرانی رو از الان دادید.
من وعده گرانی رو خدمت شما از همین کانال دارم عرض میکنم، خدمت مسئولینم، معاون وزیر رئیس سازمان شیلات استاندار لرستان داخل جلساتی که بعد از سیل بود جلسات اون عرض کردم که اگر به داد تولید استان لرستان نرسید الان فصل گرم ساله و صرف ماهی طبعا پایین میاد اما از پایان برج 4 قطعا یک موج گرانی رو به علت نبود در استان لرستان ما شاهد خواهیم بود.
بله.
و این واقعا نیازمند حمایت مسئولینه.
بله. خیلی متشکرم. زدید تو خال دیگه آقای سالار من دیگه.
هدف اینه، هدف
بودی که اطلاع رسانی هست. میخواید بخواید نمیخواید نخواید.
هدف هدف اطلاع رسانی، هدف گفتن واقعیت هاست.
درسته، حق با شماست. بسیار خب، استانی که 1/5 ماهی کشور رو تولید میکنه، یکی از کارآفرین ها و تولید کننده های خوب این استان مهمان ما هستند آقای سالاربند. یه مقدار درباره پرورش ماهی قزل‌آلا برای شنونده ها توضیح بدید، مکانیزم پرورش این ماهی چگونه است؟ حالا تو اگر یه جوانی خواست این کار رو جای انجام بده چیکار باید بکنه؟
ببینید، ابتدا به ساکن نیاز به یک فضایی دارن که فضا از برخوردار باشه. یعنی یا باید چشمه‌ای داشته باشه یا باید از رودخانه هایی که دائما در 12 ماه سال آب داشته باشن. ماهی قزل‌آلا ماهی از سردابی نیاز به منابع آبی سرد داره. در بالا دمای بالای 22 درجه کمتر رشد میکنه،
برعکس خاویار که گرم.
برعکس خاویار دقیقاً.
درسته،
منابع آبی مورد نیاز ما سرد است.
بله.
کسانی که میخوان وارد عرصه بشن ابتدا بایستی یک فضایی رو، یک زمینی رو، یک محیطی رو ببینن که این شرایط رو داشته باشه، زمین مناسب باشه برای کار و آب مورد نیاز رو داشته باشه. مراجعه بکنن به اداره شیلات شهرستان و یا استانشون، از طریق استانشون بخوان که تقاضا کنن که ما قصد داریم وارد عرصه تولید قزل‌آلا بشیم.
فرایند تولیدش چگونه است آقای سالاوند؟
ببین، فرایند تولید یک فرایند خیلی گسترده ای. از کدوم مرحله رو من برای شما بگم؟ از مرحله
صدش مردم بدونن.
ببینید، مثل سایر موجودات زنده دیگر ماهی قزل‌آلا هم دارای اجداد هست. باید ابتدا به ساکن توی مراکز تکسی بیاییم ماهی قزل‌آلا رو تکثیر بکنن، به تخم چشم زده دست پیدا بکنن که تخم از زمان تخم چشم زده تا استحصال بچه ماهی که ما بهش میگیم بچه ماهی انگشت قد یا ماهی گرم، در بهترین شرایط حدوداً 2.5 تا 3 ماه زمان میبره.
از تخم چشم زده تا ماهی
1 گرم.
1 گرم
تقریبا 2.5 تا 3 ماه زمان میبره که
در حال شما انجام نمیدید این کارو، جای دیگه انجام میدن،
مراکز تکثیر انجام میدن و مراکز حد واسط.
یعنی مراکز تکثیر وابسته به شیلات؟
نه، مراکز تکثیر خصوصی هستن در زمینه قزل‌آلا.
خب
ببینید، مراکز تکثیر جدا از مراکز هستن. یک مرکزی هم تعریف شده بین مراکز تکثیر و مراکز پرورش به نام مراکز حد واسط.
خب
مراکز تکثیر کارشون نگهداری مولد و تکثیر تولید تخم چشم زده و بچه ماهی.
خود شما که این کار انجام نمیدید؟
ما در زمینه تکثیر هم فعالیت داریم.
یعنی منظور که این کار به صرفه هست، اگه بخواد یکی شروع کنه بیاد از تخم چشم زده شروع کنه برسه به ماهی 1 گرم؟
ببینید، متاسفانه به دلیل نبود تکنولوژی های روز در داخل کشور ما، الان بعد از سال 91 یک بیماری VHS داخل شد و کلیه مزارع کشور رو متاثر از خودش کرد و تقریبا میتونم بهتون بگم تقریبا بیس کار کشور از دست رفت. یه تعداد مراکز محدودی در کشور از این بیماری در امان موندن.
بله.
تونستن مولد خودشون نگهداری بکنن. در حال حاضر ما مولد خیلی کمی داخل کشور داریم، شرایط نگهداریش بسیار کمه. اگر بخواد مرکز نگهداری کنه بایستی هزینه های بسیار زیادی رو متقابل بشه.
شما وابسته هستید به اون مراکزی که تخم چشم زده به شما میدن، درسته؟
مراکز تکثیر، بله، ما وابسته به مرکز تکثیر هستیم.
درسته. خب اینم یه مشکلیه دیگه.
متاسفانه سیاست گذاری سازمان شیلات، من اینو میخوام بگم، توی جلسات علنی هم به خود مسئولین گفتیم اینو ما بارها، متاسفانه به دلیلی که واقعا خوب مدیریت نکردن در زمینه تولید تخم چشم زده و بچه ماهی، ما الان واقعا با بحران مواجهیم.
حتی آقای سالاروند، انصافاً ببین، من اینجا یقه همه مسئولین رو میگیرم، از مجلس بگیر تا دولت، با هیچ کس هم تعارف ندارم. انصافاً آقای سالهی تو شیلات بد عمل نکرده.
خب متاسفانه یکی از
بازاریاب خوبه واقعا
شد.
نه، ما
زمانی که بودن من خاطرم هست.
متاسفانه یکی از عملکردهای بد آقای سالهی در همین زمینه قزل‌آلا بود و واردات تخم چشم زده.
آدم بازاریاب خیلی حرفه‌ای، واقعا خوب کار کرد.
ایشون شخص بسیار
مثلا سال 90 که شما میگید من میشناختم ایشون.
آقای سالهی بسیار شخص محترمی بودن مدیر، ولی واقعا در
زمینه ضعف بوده دیگه.
واقعا ضعفشون امروز الان نمود پیدا کرد. متاسفانه ما اومدیم جهت تولید از کالای ایرانی و حمایت از تولید داخلی.
درسته.